أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما سر صحيح سوم زراره بود و ملاحظه فرمودین که مناقشه‌ای داشتن در این صحیحه و شیخ انصاری گفتن این صحیحه دلالت بر حجیت استصحاب نداره و فرمودن که خلاصه ایراد گرفتن بر دلالت صحیحه بر حجیت استصحاب. و مشکل اصلی ما یه نکته مهمی بود و این بود که اگر ما بخوایم از این صحیحه استصحاب رو به دست بیاریم، استصحاب رو جاری بکنیم، وقتی که شک کردید شما بین مثلا 3 و 4، استصحاب میاد به شما میگه که بنا بذار بر چی؟ بر 3. یقین داری به 3؟ رکعت 4 شک داری. وقتی که استصحاب میگه رکعت 4 شک داری، این بزرگان میفهمیدن که خب یعنی بعد بگی رکعت 4 نخوندم، یه رکعت متصله بخونی، درسته؟ و این خلاف ضرورت فقه میشه. بدون تشهد و سلام بعد اون یه رکعت رو بخونی، نمازو نباید تموم کنی. 3 رکعت خوندی، داریم که 3 رکعت خوندی، یعنی چی؟ نماز تموم نکن دیگه، نماز نباید تموم کنی. بعد این نماز رو چطوری بخونی؟ اون 1 رکعت بعدیش هم متصلتاً بخونی. این مخالف مذهب است و خلاصه موافق با عام است. چه خنسار فهمدن این به این صورت میشه. اگر خواستی با تشهد و سلام بخونی، این میشه رکعت منفصله، اینجا یقین میشه، یقین به براءت ذمه، یقین دیگه به استصحاب نباید بگیریم. اینم بعد از مصادر یقین به براءت ذمه بگیریم که اونم ربطی دیگه به استصحاب پیدا نمیکنه. پس این روایت رو ایشون گفتن کنار بذاریم. مرحوم آقای صاحب کفایه حرف خیلی خوبی در جواب ایشون زدن، منتها یه ایرادی داشت. ایشون فرمودن استصحاب میاد میگه رکعت 3 خوندی، رکعت 4 نخوندی. اما اینکه این رکعت 4 شما بیا منفصلتن بخون، این باید چکار کنی؟ باید اون اطلاق لا تنقض رو اطلاقش رو قید بزنی. ببینید تعبیری آوردن جواب صاحب کفایه از مناقشه ایشون این بود: غایت الامر اتیانها مفصوله. صفحه 226 اونجا آوردیم این عبارتو: غایت الامر اتیانها مفصوله ینافی اطلاق النقض. شما باید اطلاق نقض رو چیه؟ تقیدش بزنی. یعنی قاعده لا تنقض الیقین بالشک، این قاعده اطلاقش میگفت متصلتن بخون، در حالی که قد قامت دلیل و علت تقیید به اینکه منفصلتن بخونی در شک در رکعت 4. خب حالا دلیل بر تقیید اومده، اون لا تنقض رو، نقض رو چکار کن؟ تقیدش بزن. مرحوم آقای اصفهانی گفتن یعنی چی این حرف؟ آقا اصلا ما کاری به نقض نداریم. یه بخوایم بیاریم تقیدش بزنیم، یادتون بوده باشه ایشون گفتن که ما با استصحاب فقط توی یه محدوده کار داریم. چه محدوده ای؟ در این محدوده کار داریم که بیاد بگه که رکعت 4 نخوندی. حالا چطوری بخون؟ مگه استصحاب شارعه که بیاد بگه چطوری بخون؟ استصحاب حرف نمیزنه که چطوری بخون. استصحاب فقط میگه رکعت 4 نخوندی، رکعت 3 خوندی، رکعت 4 نخوندی. حالا چطوری بخون ربطی به استصحاب دیگه نداره. اینو بعد از ادله شرعیه صحبت بکنیم. حالا ببینید که ادله شرعیه هست که میاد میگه که در حالتی که شما رکعت 3 خوندی، رکعت 4 نخوندی، اینا رو متصلتن بعد بخونی، اونا رو تقدید بعد بزنی. کاری به ادله، به دلیل لا تنقض نداریم که دلیل لا تنقض رو بخوایم با بیایم تقدیدش بزنیم. چی رو میایم تقدید میزنیم؟ اون ادله رو تقدید میزنیم. پس کاری به لا تنقض نداریم. این ایراد اول محقق اصفهانی به مرحومای صاحب کفایه بود. ایراد دومشون چیه؟ یک ایراد دومی دارن. ایراد دومشون اینه، میان صحبت رو میبرن تو خود این نماز احتیاط. یعنی نماز احتیاط رو که شما میخوایی بخونی، 2 حالت توش تصویر میشه. حالت اول در نماز احتیاط چیه؟ اینه که یک امری باشه، که یک صلات مستقل، امر مستقل داشته. نماز یک امر مستقل داره، اصلا کاری با اون امر به نماز چهار رکعتی دیگه نداره، با امرش امر مستقله. اگر اون نماز قبل نمازی که خوندین واقعا سه رکعت خوندین، این یه رکعتش میاد جبران نقص اونو میکنه. درسته نماز ما گاهی وقتا ناقص میشه دیگه، چطور نافله میخونین که جبران نقص نمازو بکنه؟ این نماز احتیاط هم برای جبران اونه، چون تو نمازتون که حواستون یه دفعه پرت بشه، یه دفعه یه جای نمازو از دست بدید، میگن نافله جبرانش میکنه. درسته نه؟ حالا اینم نمازی که جابره، جابره نقص اون نماز است که شما بنابر سه گذاشتی. اگر اینجوری بگیم خب این اصلا جور در نمیاد با استصحابا اینجوری بخوام بگیم، چون فرض ما اینجا بود که سه تا خوندیم، اما نماز سه رکعتی نماز شاکتی میشه تموم کرد؟ مسلم نمیشه. درسته نه؟ اما خب حالا این فرض دیگه، یه احتمالی بعضی ها دادن که نماز احتیاط یک نماز مستقل جابر اوه. حالا یعنی اگر مصلحتی از او از دست رفت این جبرانش میکنه، اما اگر نماز واقعا چهار رکعت بود، شما شکل که بین سه و چهار کردی واقعا چهار رکعت خونده بودی، این مثل نماز نافله میشه، نماز احتیاطی که میشه نافله، مثل نماز مستحب. پس اگر مستقل بوده باشه اینجور تصویر میشه. ببینید محقق اصفهانی میگن این ماهی صلات مستقل لها امر مستقل تکون على تقدیر نقص صلات جابرتا لها من حیث و مصلحتها، جبر مصلحت میکنه علا تقدیر تمامیت، یعنی چهار رکعت خوندی هم میشه نافله. این احتمال اول. احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم اینه که نه، این نماز احتیاط یه امر مستقل نداره، جزء الصلاة التي وقع الشك في اصلها، این جزء اون نماز است. مگه به نیسه و چهار شک نکردین؟ حضرت مگه به ما تو روایت از روایت این برداشت میشه؟ با ما هر احتمال اولی کاملا احتمال باطلیه. حضرت فهمدن یه راهی بهت یاد ندم که اگه از اون راه بری نمازت درست در میاد در هر صورت، این همون راه هست. یعنی اگه نمازت سه رکعتشو خوندی جز چهارمشو میخوای، با یه رکعت نماز مستقل که نمیشه که بیای کارو تموم بکنی، که استصحاب داره میگه چی؟ میگه نماز سه رکعت خوندی، درست یا نه؟ این میخواد بیاد جبران بکنه. حضرت فرمودن یه راهی بهت بدن که جبران بکنه، یعنی در هر صورت جبران کنه، نه از باب مصلحت، یعنی نمازت بشه چهار رکعتی، ظاهر عبارت امام علی السلام این بود، نه اینکه مصلحتش رو تدارک بکنه. حضرت نفرمودن من یه راهی بهت میدم که مصلحتش رو تدارک بکنه، فرمودن یه کاری میکنم، یه چیزی بهت یاد میدم که اون نمازه بشه چهار رکعت علی حال، یا میشه زیادی یا میشه چهار رکعت. حضرت اینجوری راه دارن یاد میدن، درسته نه؟ ازش این فهمیدیم. این میشه همین احتمال دوم، یا جزء نمازی که وقع شک فی اثناها به حیث و یدور امرها، امرش دائر مدار بین دو تا چیزه، بین وقوعش جزءا حقیقتا من الصلات، یعنی واقعا میشه نماز رکعت چهارم نماز، چون فرضاً سه تا خونده بودی، این میشه رکعت چهارمتون، فقط یه تشهد و سلامی وسط اضافی اومد با یه تکبیری الله اکبر، اینم دیگه فوقش میشه زائده دیگه. این جزء الصلات یه سه تا زیاده هم دوش وسطش اومد، یه تشهد بود و یه دونه سلام بود و یه الله اکبر هم گفت، خیلی معنی نداره، اون یاد خداست و اونم سلام و اونم دیگه همین هست. این از این. یا اینکه اگه واقعا چهار رکعت خونده بودش میشه نقص، میشه لغو، میشه لغو صرف، اگه چهار رکعت خونده بودی لغو صرف است. درسته؟ حالا اگه احتمال اول بگیم معنای بر استصحاب عدم احتیاط رابعه نداریم الا تعبد به بقاء امر، اگه بخوای بیای بگی آقا استصحاب عدم احتیاط رابعه چیه معناش، اینه که امر اولی باقی است، چون هنوز حرکت چهارمش رو نخوندی، و تعبد باید پیدا کنیم به بقای امر بهش، به عین امر به صلات، کما اینکه شأن هر جزء یه اینجوری دیگه، چون جزء چهارمو نخوندی، در حالی که این جور در نمیاد. مفروض ما اینه که امر به صلات احتیاط امر مستقل او هم قبلیه که نیست که، درست یا نه؟ فرض اول ما، احتمال اول ما اینه که امر مستقل است، امر به نماز احتیاط. این که بخوای استصحاب رو بهش استناد کنید، استصحاب میگه آقا نکته چهارم تو هنوز نخوندی، امر هنوز هست، درست یا نه؟ امر دامه داره، به من خدا گفته بود نماز چهار رکعتی بخون، تا سه رکعتش رو خوندم، تا تا اون یه رکعت آخر رو نخونی نمره است. درسته نه؟ منتظر رکعت چهارمه دیگه این امره تا امتثال بشه. پس اینجور در نمیاد که فرض کردید تو احتمال اول که نماز احتیاط امر مستقلی دارد، صلاتی است مستقل جزء حقیقی اون نماز قبلی نیست، به همجور در نمیاد. لانه بقاء الامر الاول، این بقاء امر اول نیست، نه واقعا نه ظاهرا. ببینید مشکل پیدا میکنیم با نماز احتیاط، مشکل پیدا میکنیم. حالا چه بیان قائل بشیم به تبدل حکم واقعی به حکم واقعی دیگه، یا به اینکه یه حکم ظاهریه با بقای حکم واقعی به اربع رکعات علی حاله، علی ای حال نمیتونیم توجیهش بکنیم. هر جور که میخوای بگی، بگو حکم واقعی شده حکم واقعی دیگه، بیا بگو حکم ظاهری داریم با حکم آقا این سه رکعت استصحاب، گفتیم سه رکعت هیچ کاریش نمیتونیم. هر جور که میخوای توجیه بکنی گیر میکنی. درسته نه؟ نماز چهار رکعت دیگه حکم واقعیش نمیشه سه رکعت، حکم ظاهری سه رکعتی هم پیدا نمیکنه. خودتون دارین میگین استصحاب گفته که سه رکعت خونده، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حکم واقعی به اربع رکعات بر حال خودش باقی مونده. صلات احتیاط علی ای حال یه صلات دیگه ایه که امر دیگه ای داره، یا واقعا یا ظاهرا، یا باید بگی امرش واقعی یا امرش ظاهریه. فلا یعقل که ان یکون عنوان النقص و بقال هم محفوظن، نمیشه که این به عنوان یک نقص مثلا بر اون نقصه باشه و خلاصه امر محفوظ بوده باشه، امر به اون نماز چهار رکعتی با این جور در نمیاد. چیکار باید بکنیم؟ پس جور در نمیاد. اگر احتمال گفتیم این احتمال اولم خیلی خوشم نمیاد، جورم در نیاد، گیری نداریم. اما واقعا جور در نمیاد بخواد استصحاب جاری بشه بعد اینم یه امر مستقلی بر خودش داشته باشه، کاری به اون امر قبلی نداشته باشه، اینو با هم جور در نمیاد. اما اگر قائل به دومی شدیم که گفتیم این بهتره، نماز احتیاط جزء نمازه همون چهار رکعتی مونه، شک کرده بودیم به صورت احتیاطی داریم میخونیم، احتیاطی که داریم میخونیم یعنی چی؟ یعنی اگه سه رکعت جزو باشه، نه نه، چون وقتی احتیاطا یه کاری انجام میدید منظورتون همینه دیگه، هر وقت که کاری احتیاطی انجام میدید نماز احتیاطا میخونید، یعنی اگه اون غلطه اینجا او باشه، اگه غلط نیستم که یه چیز اضافه است، سرت به جایی نمیزنه. اینم همینجور میگن هو کنها جزءا حقیقتا، نه فقط از حیث اثر. پس مقتضای جزئیتش اینه که مأمورون به ها بوده باشه به این امر به صلات، یعنی اون امر نمازه که میگفت من رکعت چهارم رو میخوام، میگیم بیا این امر رکعت چهارم رو بگیر تحویل بده. یه نماز احتیاط که میخونین میگی اینا بفرما، رکعت چهارم میخواستی بفرما، اینم نماز احتیاط تمامه که یه رکعتی تحویل میدیم به شما. این میشه جزء مأمورون به عین امر به صلات، چون خودش وجوب استقلالی نداره، نه نفسی نه غیری. این جزء آخری، این رکعت احتیاطتون خودش امر مستقل نخواهد داشت. خب بعد مرحوم اصفهانی فهمن که واضحه که عدم کون صلات الواجب و الوجوب نفسی الممکن بقا و امرها واقعا بعینه، اینو میگن که واضحه که نمیشه صلاتی که واجب شده به وجوب نفسی که ممکنه امرش بمونه مشتمل بر دوتا تسلیم و دوتا تکبیر باشه، نمیشه آقا تسلیمتن، نه نمیشه. شما خواهی یه تسلیم بگی بعد رکعت سوم، درست، بعدم بگی الله اکبر فارغ شدم، درست، دوباره میخوای برای اون نماز احتیاط هم دوباره همین کارو بکنی، یه الله اکبر هم کجا میخوایی بگی وقت نماز احتیاط خاصی بخونیم، یه الله اکبر، درسته یا نه؟ یه الله اکبر هم برای ورود نمازه. یا آقا تسلیمتن، تسلیم برای خروج از نمازه، یکی رو بعد رکعت سوم خوندی، یکی رو بعد نماز رکعت احتیاط، درسته یا نه؟ یکیش وسط نماز واقع شد، دوتا یه نماز یه امر داشت به یه نماز، هر نماز یه دونه تسلیم داره، چطور شما دوتا تسلیم خوندی؟ دوتا و سلام علیکم گفتی. این مشکل رو چیکار بکنیم؟ میگن که این که صلاتی که واجب شد به وجوب نفسی که ممکنه بقای امرش واقعا این مشتمل به دوتا تسلیم و دوتا تکبیر باشه، فلیس الاشکال من حیث و مانعیت زیادت تسلیمت و تکبیر، اشکال البته فقط سر زیاده تسلیم و تکبیر نیست، تا بیایم قائل بشیم به تقیید ادله مانعیه. چون ادله مانعیه چی میگفت؟ میگفت یه جزئیاتی خوندی من نماز تو قبول نمی کنم، نمی زارم رد شده راسه اون. درست یا نه؟ عدل مانعیت می گفت نماز باطل. یه چیز اضافی از خودت در آوردی تو نماز خوندی، میگم این از خودش چیز در آورد تو نماز، نماز رو جلوشو میگیرم، نماز به شما دیگه صحیح نخواهد بود. ادله مانعیت اینو میگفت، درست؟ شما برای جواب ادله مانعیت میگی که من اطلاقات رو تقریب میزنم الا در جایی که اون زیاده رو از باب احتیاط خونده باشن، اطلاقش رو تقریب میزنید دلیل زیادت رو به یه جایی که شما شک کردید از باب احتیاط داری یه رکعت اضافه میکنی، اینجا تسلیم منو حق نداری بهش گیر بدی، درست نه؟ این تسلیم منو حق گیر نداری، اطلاق داری برای جاهای دیگه داشته باش، اینجا من دلیل دارم اطلاقتو تقریب میزنم. ببینید پس ادله مانعیت زیاده تسلیم و تکبیره رو تقریب میزنید و میگید که آقا همین امر به ذوات اجزا به حالش باقیه، اینجا هم یه زیادتی که مبتل بوده باشه ما نداریم. ایشون فهمد که اینجا مشکل ما فقط این نیست، بس که اشکال ما از حیث اینه که چطور این زیادات رو به نحو جزئیت اینا رو میخواد چکار کنید؟ بگید واجبه، واجبه به نحو جزئیت، اینا که جایی نداره برای دخول در واجب. الان این کیفیتی که شما نماز خوندی، میخوام ببینم خدا اون امری که بهت گفته بود چهار رکعت نماز بخونی این بود؟ این بود که شما انجام دادی؟ یعنی به عنوان توبیخ یکی بیاد یه خدا مثلا میاد میگه این بود من گفتم نماز بخون؟ این چه نماز بود وسطش؟ یه تشهد و یه تسلیم و شکم که کردی، اون شکت که هیچی، شکتو کجا بذارم؟ این اضافاتتو چیکار؟ اضافاتتو این منجوری گفته بودم بخونی؟ میگیم نه خدایا یه عمل دیگه واقعی بفرست که تعلق به این پیدا بکنه. ببین تبدل پیدا کرد، امر به ما اداها به امر به ما یشتمل علیها، امرم داری عوض میکنی. خدا گفته بود آقا یه نکت قشنگ بسید بچه آدم دم و چهار نکت بخون پشت سرم دم کنه بره، شما ورداشتی وسط این کار از خودت یه چیزی اضافه کردی، بعدم میگی امر به اون اجزا اونجوری تبدل پیدا کرد به امر به مشتمل بر نماز احتیاط، چون شک کردی دیگه اینجوری داری میخونی. اینجا اشکال از اون ناحیه است، اشکال از حیث وجوب این زیادات است به نحو جزئیه که لا مجال لدخولها فی الواجب، نمیتونی داخل در واجبش بکنی الا که یه راه داری به تبدل امر به ما اداها، تبدل پیدا کرد امر به ما اداها یعنی همون نماز شارکتیه، درست؟ الال امر به ما یشتمل علیها، به امری که مشتمل بر این نماز احتیاط است، اینم شده جزء چهارم دیگه. نمیخواد شما خواهی اینه بگی جزء چهارمه، پس یه امری باید بیاری که این نماز احتیاطه هم شامل بشه، درسته نه؟ تبدل امر پیش میاد. فلا محاله هناکه امرون آخر به صلات مشتملت علیها، اینجوری که شما ورداشتی برای ما نماز احتیاط خوندی، بعد یه امر دیگه بیاد که مشتمل بر اون نماز احتیاط هم باشه، بگی یه چهار رکعت نمازی بخون که یه نماز احتیاطی هم تهش داشته باشه. چرا؟ چون تو جزء شکای است، شک کردی. حالا یا واقعا یا ظاهرا، و علی ای حال لا یعقل عنوان و بقاء الامر الواقعی تعبدن. اون امر واقعی گفته بود که چهار رکعت نماز بخون درست حسابی، اون باقی نمونده. یه امر دومیه که شامل یه نماز چهار رکعتی میشه با این زیادات و با این نماز احتیاطی که شما خوندی، اون بشه آخرین جزش، یه همچی چیزی درست شدی وسط کار، و الا بگید اون امر واقعی تعبدن مانده است، همچی چیزی نمیشه. این فرمایش محقق اصفهانی میفهمد امر جدید میخواد. ما یه ملاحظه زدیم به محقق اصفهانی، میفهمد این ایراد دوم شما ولو خیلی دقیق بود، فرمایش خوبی بود. اون احتمال اولی که دمیش صحبت کردید که واقعا احتمال غلطی بود، خودتونم فرمودید اون غلطه، اونو که کاری نداره. میریم سراغ احتمال دومتون، که احتمال دوم مشکله چی بود؟ مشکل این بود که چطوری این نماز اینا رو شامل بشه، یه همچی فرم جدیدی که تو عالم خلقت نداشتیم قبلا در مورد نماز، که شما تسلیم بگی تشهد و تسلیم دوباره بری یه رکعت اضافه بکنی، ما هم چیزی نداشتیم. اما ما میگیم همون امر واقعی اولی است. چرا؟ مشکل شما چیه؟ مشکل شما این دو تا تشهد است، یه تشهد و سلام دیگه، درسته یا نه؟ آقا یه وقتی که من تو این تشهد و سلام شک دارم، دو تا تشهد و سلام نمیدونم اینجا تشهد و سلام باید بخونم تا یا بعد رکعت نماز احتیاط، درست یا نه؟ اگه واقعا نمازم 4 رکعتی بود همین الان باید بخونم. اگه نمازم الان 3 رکعتی بوده که شک کردم واقعا 3 رکعتی خونده باشم، این نماز احتیاطه، یعنی نماز جزء 4مه، نماز احتیاطه همون نماز رکعت جزء 4مه، بعد اون بخونم. حالا دو جاشو میخونم. ببینید این مشکل سر راه امر واقعی که نیستش که خدا به من گفته یه نماز بخون، من حالا دو تا تسلیم میگم، میگم خدا هر کدوم درسته تو اونو به عنوان تسلیم قبول کن، دو تا جاشو میخونم اینو. این فقط مشکل داره، امر واقعی میخواد نماز 4 رکعتی بخون. من یه جا رو مثل که شما مثلا ببینید یه نماز جهت قبله رو نمیدونید 4 تا میخونی، یه خدا هر کدوم درسته همونو برش دار. غیر این که نیستش که 3 تاشو به یکیشو طرف نمیدونم مسجد الاقصا خوندم، یکی دیگه شو طرف چین خوندم، یکی دیگه شو طرف نروژ خوندم، هر کدوم به یه قسمت خوندی دیگه، به یک مملکت، به یه مملکتی از این مملکت ها خوندی، درسته نه؟ بعد به خدا میگه خدایا اونی که درسته رو خودت قبول کن. آقا حالا تو این نمازم من یکی از اجزاء این نمازو که تشهد و سلامه آخری بوده باشه رو دوتا خوندم، گفتم خدایا هر کدومش خودت قبول کن. یه دونه هم که بیشتر نداریم که، هم که تبدل پیدا نمی‌کنه که. من می‌خواستم همون امر رو امتثال کنم، فقط چون جای اینو بلد نبودم دو جا خوندم، شارم به من ترخیص کرده، شاره به من ترخیص کرده، گفته آقا این نماز احتیاطی که می‌خونی انشالله اگه جز شارم نخوندی جز همون نماز باشه، مثل همونجا. این تسلیمه هم چیه؟ میگه خدا یک رو قبول کن، ما دو تا خوندیم انصافا دیگه، کم نذاشتیم، یکی هم اضافه خوندیم، هر کدوم هست خودت جاشو بلد نبودی خودت بذار سر جاش. این نماز امر اولی شما چیه؟ تبدل پیدا نمیکنه به یک امر دیگه، به یه نماز 4 رکعت دیگه. تو کیفیت یه جز اینجوری شک کردی. مثلا الان من میخوام ببینم اگر شما نماز 4 رکعتی میخواستی بخونی، حواست پرت شده بود یه جا به جای دو تا سجده یه دونه سجده کرده بودی مثلا، میگم بعد نماز یادت میومد، یعنی امر 4 رکعتی دیگه تبدل پیدا میکنه به امر 4 رکعتی دیگه. مثلا اون آقایی که گاهی مثال میزدم، میومدی نماز بخونی گفتی الله اکبر، میرفتی تو رکوع، یادتونه که؟ اگه شما مثل همون بابا نماز خونده بودی که گفت الله اکبر رفت تو رکوع، تمام مأمومین رفتن تو رکوع، یه حمد و قرا، آقا همه رو نماز رو اینجوری خون دیگه، خدا یه امر دیگه ای باید بفرسته؟ خدا امر دیگه نمی بفرسته، میگه آقا اینجا این جزئه رو سهوا نخوندی، قبول دارم ازت، درسته نه؟ حالا یه جزء دیگه هم ما چیه؟ یه جزء دیگه هم دو تا خوندی، میگیم خدایا هر کدوم صحیح خودت بذار جاش. دیگه تبدل امر به یه امر دیگه ای نمیخواد، امر مشتملت علیها، نه آقا این زائده. اگه واقعا 4 رکعت خونده بودم که همون تشهد سلامه که تو نمازم خوندم همون قبول، بقیهش خارج از نمازه. اگر نمازم واقعا 3 رکعتی بود، یه تشهد و سلام زائد اینجا ما گذاشتیم، اصلا جز نماز نیست، احتیاطا ما خونده بودیم، اصل تشهد و سلام ها و آخریه هست، این که جز نیستش که، درسته نه؟ این دیگه جز نیست، از وقتی جز نیست اصلا امر نمیخواد، درسته نه؟ که شما میفرمایید یه امری میخوایم که به یه صلاتی که مشتمل بر اینا باشه، اصلا مشتمل بر این اضافات نیست، اینا یه اضافه بود، ما یه اشتباه کردیم، یادمون رفت نمازمون چرکته، حواسمون پرت شد، گیج بودیم، مغزمون یه دفعه هنگ کرد، نفهمیدیم مثلا صبح شبه من چیکار دارم میکنم، یه تشهد سلام اضافی اینجا خوندیم، گفتیم اما این اگه اضافی باشه خارج از صلات، نه اینکه نماز مشتمل بر ایناست، اینا یه چیز زائده، وسط نمازی کار زائد بکنی ذکر باشه اشکال داره؟ اشکال نداره دیگه، ما قصد واقعی نکرد، یکیش درسته. لذا به محقق اصفهانی میگیم امر جدید نمیخواد، همین احتمال دوم درست، انا نقول به ثانی، همین حرف دومیه، ولی که میگیم انهو یجوز لا یجوز احتمال صلات واحد بر دوتا تسلیم و دوتا تکمیل در جایی که از هر دو قصد تسلیم واقعی و تکمیل واقعی بشه، اما اذا قصد وجود و تسلیم واقعی بین احد تسلیمین، بگیم تسلیم واقعی یکی از این دوتاست، الان یکون احد هما واقعی هن و الاخر رو زائدن، نه جزءن لسلات که یه امر دیگه بیالید مشتمل بر این زائده. اینجا فلاش کلافی ادله مانعیت زیاده هم تتقید به حاضر صحیحه، بله ادله مانعیت تتقید، اینجا ادله مانعیت میگه این زیاده اشکالی نداره، احتیاطا خونده، و نتیجهش عدم مانعیت زیاده تسلیم علی فرض کن صلات المشکوک ثلاث رکعات، درست یا نه؟ این زیاده خدا داره میگه مانعی نداره. امام علی السلام فرمودن آقا اگر اینجوری خوندی این تشهد سلام اولیه زیاده بود، نه اینکه نماز مشتمل بر این بود، این زیاده بود، احتیاطاً خوندی مانعی نداره. بعد هم یه زیاده خوندیم شعالم گفت آقا این مانعی نداره، پس بنابراین امر جدیدی نمیخوان. پس استصحاب جاری شد، امر جدیدی هم نیومد. این از این. یه ایراد سومی هم به آقای آخوند هست. اینو آقای خویی فرمودن، این ایراد اولو که اصلا پذیرفتیم از محقق اصفهانی، گفتیم انصافا حرف خوبی زده. ایراد دوم محقق اصفهانی رو نپذیرفتیم به این بیان که الان عرض کردم خدمتون. امر جدیدی نمیخوایم، احتمال دوم قبول داریم، امر جدیدی هم نمیخوایم، تبدل امر هم نمیخوایم، فقط یه زیاده تشهد و سلام اومده. ایراد سوم آقای خویی ببینید، ایشون میگن مقتضای ادله استصحاب بنا بر یقین سابقه و عدم اعتناء به شک تاری. میگن که شما بنا بذار بر یقین سابق، اون شک هم اعتناء نکن و فرض وجودش به منزله عدم، شک تاریه مثل که اصلا نیست، ولش کن، منزله عدم بگیرش و لازمه این مطلب وجوب اتیان به یک رکعت دیگه یه متصلتن. آقای خویی دارن میگن لازمش نیست نماز متصلتن یه رکعت بشه اضافه کنی. فلیست تنافی بین صحیح علی تقدیر دلالت علی الاستصحاب و بین روایات الاخر بالاطلاق و تقیید. میگه اینجا تنافی بین این صحیح زراره و اون یکی روایات به اطلاق و تقیید نیست تا جمع بکنیم بینهما به تقیید صحیحه بها، تا اینکه بیایم میگه ما حالا تقیید میزنیم این صحیحه رو و اون یکی روایات و نماز متصله رو حالا منفصله میخوییم، نه بلکه به تباینه، اختلافشون به تباینه، چون لدلالت صحیحه علی وجوب الاتیان به رکعت اخرى متصله و روایت دیگه بر وجوب اتیان بها منفصله است. استصحاب داره میگه متصلتن بخون، روایات دیگه میگن یه رکعت نماز احتیاط منفصله بخون، درسته؟ نه اینا با هم معارضن به تباین. فالعقص به صحیحه یلزم رفع الید عن روایات الاخر التي علیها اعتماد المذهب. بخوای به استصحاب عمل بکنی بعد اون روایت نماز منفصله رو، نماز احتیاط منفصله رو بذاری کنار، درسته یا نه؟ اینم نمیشه، اونا اعتماد مذهب بر اونا هست. پس بنابراین استصحاب رفع هوا فرماشا خویی دیگه اینجا به استصحاب بخوای عمل بکنی تعارض به تباینه، نمیتونی اینو به استصحاب بگیری و اون روایات مسلمی که میگه نماز احتیاط منفصلتن بخون رو بذاری کنار، نمیتونی، بعد این کارو بکنی، پس استصحاب میره هوا، توارشون تباینی اطلاق تقدیدی است. من میخوام تقدید بزنم، ما میگیم ان الصحیحه لا تدل على وجوب الاتیان به رکعت اخرى متصله، همون حرفی که محقق اصفهانی زدن. آقا ایرادی که شما داری میگیری، آقا آخوند اومد گفت لا تنقض، نقض رو تقدید بزن، ما گفتیم حتی نقض هم نمیخواد تقدید بزنی. آقا خویی کسی اومده از این بر بدتر آقا آخوند کرد، باز حرف آخوند میزدی. آقا آخوند میومد چی میگفت؟ میگفت بیا نقض رو تقدید بزن. گفتیم آقا نقض رو تقدید نمیزنیم، ادله مانع رو تقدید میزنیم. آقا خویی یه دفعه کس اومده میگه اینا به تباین با هم تعارض دارن، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. میگیم نه، کار میشه کرد. صحیحه دلالت بر وجوب اتیان به رکعت اخرى متصله نمیکنه، بلکه توضیح دادیم حرف محقق اصفهانی هم بسیار خوب بود، آیین آینی هم همین حرف رو میزنن بعدن میخونیم، بلکه صحیحه دلالت میکنه بر وجوب اتیان به رکعت دیگه ای، اما اینکه متصل است این به اقتضای ادله داله بر مانعیت زیاده تشهد و سلام عند اختتام صلات مشکوکه است و تکبیر عند افتتاح صلات الاحتیاطه، میگه آ این تکبیر اضافه است، اون تشهد و سلام هم اضافه است، پس باید تقدید بزنیم اطلاق ادله مانعیت زیاده رو. نمازم که قرار شد استصحاب نگه متصلتن بعد بخونی، گفتیم استصحاب که از این حرفا نمیزنه، استصحاب فقط میگه که نماز رکعت چهارم نخوندی، چطوری بخون؟ استصحاب میگه چطوری بخون، اونا استصحاب میگه نماز رو چطوری بخون، استصحاب قبلا به شما گفته چطوری نماز بخونی، استصحاب فقط میگه رکعت چهارم شک کردی بگو نخوندم، همین، چطوری باید بخونی اون استصحاب نمیگه. نتیجه این مطلبم اینه که باید تقلید بزنید اطلاق ادله مانعیت زیاده رو و جمع بکنید بین جریان استصحاب و قاعده لا تنقض و بین اقامه رکعت واحده بعد تسلیم علی نحو رکعت منفصله با اعتبار زیاده تسلیمی که قبلش واقع شده، در فرض اینکه نماز مشکوکی سه رکعت بوده باشه، اگه سه رکعت بوده باشه اون تسلیم زائد بوده تا حتی تکون حاضر رکعت الواحده متممتا لها و تکون جزءا منها، اون تسلیم زیادی بوده این شد جزء، فقط همین. ما ادله مانعیت رو میان جزء تقدید میزنیم، نه لا تنقض و نه چیز دیگه، یا ادله مانعیت رو ما اینجا تقدید میزنیم. حاصل اینه که جواب صاحب کفایی از مناقشه شیخ مخدوشه. شیخ انصاری استصحاب قبول نداشت، آقای آخون گفت قبول کن، فقط لا تنقض رو تقدید بزن. محقق اصفهانی فرمود لا تنقض هم نمیخواد تقدید بزنی، ادله مانعه رو تقدید بزن. منتها محقق اصفهانی یه ایراد دومی کردن که اونم جواب دادیم، گفتیم مثلا اینجا اون بقای امر اوله، امر دومی هم دیگه اینجا نیاز نداره. محقق ناینی هم ایشون هم جواب دادن از مناقشه علامه انصاری، شبیه هم جواب محقق اصفهانی گفتیم. ایشون میگن که ما قبول نداریم اطلاق استصحاب مقتضی اتیان به رکعت موصوله باشه، بلکه استصحاب فقط بنا حرفی که میزنه اینه که لا یقتضی ازید از چه چیزی، از بنا بر عدم اتیان به رکعت مشکوکه. استصحاب فقط میگه رکعت مشکوکه رو نخوندی، همین، یه حرف دیگه ای نخواهد داشت. اما وظیفه بعد این چیه؟ این تابع جعل شرعیه و فرض اینه که وظیفه ای که قرار راه شارع لشاک فی عدد رکعات اینه که اتیان کنی به رکعت مفصوله. حکم یتبدل در حق شاک واقعا و تکلیف واقعیش عدم وصل رکعته، و حاصل اینه که مقتضای استصحاب وقتی شک کردی در فعل بعض رکعات اتیان به رکعت مشکوک است. اما تعیین کیفیت اتیان و اون این که موصول است یا مفصول، این دار مدار تعیین شارع، شارع باید تعیین بکنه نه استصحاب. هیچ کس نمیتونه، حق نداره کسی بگه استصحاب اینجا تعیین میکنه، نه خود استصحاب نه کسی دیگه. و الذی عینه الشارع فی باب الشک در عدد رکعات اتیان به رکعات احتیاط است مفصولتن به تکبیر و تسلیم. همین، خدا خودش معین کرده، استصحاب اینجا چیزی معین نمیتونه بکنه. فتحصل که منشأ توهم عدم انطباق روایت و استصحاب این تخیل بوده که شارع استصحاب در باب شک ساقط کرده در عدد رکعات. گفتیم این غلطه. پس اقوا اینه که روایت هیچ کم نداره از بقیه روایات در این که ظهور داره در حجیت استصحاب. پس استحجیت استصحاب تمام شد. ببین حرف ایشون هم مثل حرف معدن اصفهانی، می‌بینی میگن که چیه؟ میگن نمازو شما چکار کن؟ نمازو با یه رکعت مفصوله بخون، اونم رکعت چهارم حساب میشه، استصحاب هم جاری بکن. استصحاب فقط میخواد بگه رکعت سوم نخون. کیفیت خوندن این رکعت هم شارع برامون تعیین کرده. ادله مانعیت رو ما گفتیم چیه؟ تقدیر زده. مرحوم محقق اصفهانی قشنگتر گفتن، گفتن ادله مانعیت تقدیر خونده. ادله لا تنقض هم نمیخواد تقلید بزنی، استصحاب اصلا جاری میشه، حرفی هم نزده که بخوای تقلیدش بزنی. لا تنقض که اصلا دخالت نمیکنه تو اینکه نمازو چطوری بخونی، رکعت بعدیو لا تنقض تو اینکه رکعت بعدیو چطوری بخونی هیچ دخالتی ندارد. فقط حرف لا تنقض اینه که رکعت چهارم تو نخوندی، من بیشتر از این حرفی نمیزنم. اینکه حالا چطوری بخونم، این به عهده چیه؟ عهده شارع، شارع مشخص کرده. فقط ادله مانعیت خود شارع برام تقلید زده. از روایت سوم هم فارغ شدیم. شیخ انصاری میفهمدن این روایت دلالت بر استصحاب نداره. مرحوم آخوند یه توجیه کردن که گفتیم توجیهشون خیلی قشنگ نیست، لا تنقض رو میخوان تقلید بزنن. ما گفتیم ادله مانعیت نماز رو تقلید میزنیم، میگیم یه رکعت احتیاط مفصولتا بخونه، هیچ اشکالی هم نداره. رسیدیم به سر معتبره اسحاق ابن عمار. انشاءالله جلساتیه. صلی الله علیه و آله.